ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه ششم اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 25 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کرامتی.
سلام. پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و بریتانیا شامگاه شنبه در یک عملیات مشترک 18 موضع متعلق به حوثی‌های مورد حمایت ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گفته پنتاگون این سایت‌ها در 8 نقطه یمن قرار داشتند و شامل تأسیسات زیرزمینی مربوط به تسلیحات، موشک‌ها، رادارها و یک هلیکوپتر بودند. این چهارمین دور حملات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌ها بود و با پشتیبانی 6 کشور دیگر انجام شد. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از سرنگون کردن یک موشک بالستیک حوثی‌ها بر فراز خلیج عدن خبر داد. بنابر این گزارش این موشک به سمت یک نفتکش آمریکایی شلیک شده بود و ناوشکن USS میسن آن را رهگیری و منهدم کرد. ایران تازه‌ترین دور حملات آمریکا و بریتانیا علیه مواضع حوثی‌های یمن را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و بریتانیا را متهم کرد که با چنین اقداماتی به گفته او به دنبال تشدید بحران و تنش در منطقه هستند. آقای کنعانی در ادامه هشدار داد که بی‌تردید چنین حملاتی دستاوردی جز افزایش بی‌ثباتی و خشونت در منطقه نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران همزمان آمریکا و بریتانیا را به دلیل آنچه کوتاهی در اقدام سریع و مؤثر برای توقف جنگ غزه خواند محکوم کرد. بر اثر حمله هوایی اسرائیل به یک وانت در داخل سوریه و در نزدیکی مرز لبنان، دو عضو حزب الله لبنان کشته شدند. این واقعه در صبح یکشنبه به وقت محلی اتفاق افتاد. منابع و رسانه‌های سوری هنوز اشاره‌ای به این موضوع نکردند. از نیمه مهر ماه و آغاز جنگ غزه، حزب الله لبنان کشته شدن 16 تن از اعضایش به دست اسرائیل را تایید کرده است. از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011، اسرائیل صدها حمله هوایی به نقاطی از خاک سوریه انجام داده است. حملاتی که عمدتاً نیروهای طرفدار یا نیابتی ایران از جمله حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. اسرائیل هیئتی را برای پیگیری مذاکرات آتش بس و آزادی گروگان‌ها به قطر اعزام می‌کند. در پی بازگشت نمایندگان اسرائیل از پاریس، کابینه جنگ اسرائیل قدم‌های بعدی در ارتباط با مذاکره با گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود را به بحث گذاشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه نشست کابینه جنگ بر بررسی آنچه گام‌های بعدی مذاکرات خواهد تاکید کرد. پس از دور نخست آزادی گروگان‌ها و توقف موقت جنگ در هفته‌های آغازین، تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید یا تکرار وقف بشردوستانه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بی‌نتیجه مانده بود. این در حالی است که از یک سو وضعیت در نوار غزه به شرایطی فاجعه‌بار رسیده و از سوی دیگر فشار داخلی جامعه اسرائیل بر دولت برای آزادی گروگان‌ها بیش از پیش شده است. در آغاز سومین سال جنگ روسیه و اوکراین، نخست وزیر اوکراین میگوید کشورش انتظار دارد در سال جاری 11.8 میلیارد دلار کمک اقتصادی از آمریکا دریافت کند. دنیس اشمیحال این موضوع را در کنفرانسی در کیف اعلام کرد و گفت امیدوار است کنگره آمریکا هر چه زودتر بسته تازه کمک‌های اقتصادی و نظامی واشنگتن به کیف را تصویب کند. در طول دو سال گذشته، آمریکا و سایر کشورهای غربی ده‌ها میلیارد دلار کمک‌های اقتصادی و نظامی را روانه اوکراین کردند. با این وجود، جبهه‌های جنگ شاهد تحول مثبتی به سود کیف نبودند، موضوعی که باعث اعتراضاتی در داخل و خارج اوکراین هم شده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید فردی را به اتهام فعالیت در گروه سپاه صحابه بازداشت کرده است. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از فرد بازداشت شده با نام اکرم لاهوری یاد کرد و اتهام او را تلاش برای بمبگذاری در یکی از شهرهای جنوبی ایران خواند. پلیس هرمزگان هم با تایید این موضوع گفت که متهم قصد عزیمت به قشم را داشته است. ایران گروه سپاه صحابه را گروهی تروریستی و ضد شیعه می‌داند و از جمله آن را مسئول کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مرداد 1377 در کنسولگری جمهوری اسلامی در مزار شریف معرفی می‌کند. و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تا ساعتی دیگر برای کسب مدال برنز جام جهانی مقابل بلاروس قرار می‌گیرد. ساحلی بازان عصر دیروز شنبه در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم قدرتمند برزیل رفتند و در نهایت با نتیجه 3-2 مغلوب شدند. در دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی هم بلاروس که آقای گل مسابقات را هم در اختیار دارد مقابل ایتالیا به تساوی رسید و در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب شد. به این ترتیب در دیدار پایانی جام جهانی امارات برزیل و ایتالیا مقابل هم قرار می‌گیرند. برمیگردیم به ادامه برنامه.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کرامتی، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به بیانیه یه گروه هفت در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین.
این بیانیه میتونست حتی آگاهی بین المللی رو مجددا افزایش بده و یادآوری کنه به جامعه بین الملل که یکی از کسانی که داره در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت میکنه جمهوری اسلامی ایرانه.
اخراج 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و وابستگی به دولت قبلی موضوع گزارش بعدی ماست. دیده شدن پرنده هما در ارتفاعات البرز رو به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به آغاز جشن‌های نوروزی کردستان و نتایج یک کاوش علمی در مورد یک جرم آسمانی را هم در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رهبران کشورهای گروه هفت شنبه پنجم اسفند در بیانیه‌ای در دومین سالگرد حمله ارتش روسیه به اوکراین از ایران خواستند تا کمک‌های نظامی به مسکو را متوقف کند. در حالی این رهبران از ایران چنین درخواستی را مطرح می‌کنند که طی هفته‌های گذشته گزارش‌هایی در خصوص گسترش همکاری نظامی تهران و مسکو منتشر شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا از تأثیر احتمالی این بیانیه در روند جنگ روسیه علیه اوکراین پرسیدم. شاهین مدرس:
این یه واقعیتی که باید در نظر بگیریم اینه که گروه هفت قدرت اجرایی نداره. اعضای گروه به تنهایی دارن، اما خود گروه هفت قدرت اجرایی نداره. برای همین بیانیه‌ای که میده بیشتر جنبه نمادین داره. اما این بیانیه چه کاری میتونه انجام بده؟ میتونه سطح آگاهی بین المللی رو مجددا افزایش بده و یادآوری کنه به جامعه بین الملل که یکی از کسانی که داره در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت میکنه جمهوری اسلامی ایرانه و داره برای اونها تامین سلاح انجام میده. در نتیجه اگر قرار باشه رژیم جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وضع بشه یا قرار باشه فشارهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، این رویه ایجاد شده که قابل استناد هست و همچنین باعث میشه که کشورهای دیگه هم همکاری بیشتری نشون بدن. کما اینکه به عنوان مثال در کنفرانس امنیتی مونیخ که امسال برگزار شد هم بحث اینکه جمهوری اسلامی مستقیم داره حمایت میکنه از روسیه در اوکراین اونقدر مطرح نبود تا اونجایی که فعالین ایرانی باعث شدن که این بحث یک بار دیگه یادآوری بشه.
خب ببینید، موضوع سر اینه که به هر حال از ایران به طور مستقیم خواستن در این بیانیه که کمک به ارتش روسیه و جنگ اون در اوکراین رو متوقف بکنه. در این حال از چین هم خواستن که انتقال مواد و قطعات با کاربرد دوگانه برای تسلیحات و تجهیزاتی که میتونه برای تولید نظامی مورد استفاده قرار بگیره رو هم متوقف کنه. کل این قضیه و این توجه به کشورهایی که به روسیه دارن کمک میکنن، هرچند ایران که به هر حال قطعا دیدیم همیشه انکار کرده، این رو شما چطور میبینید؟
ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که کشورهایی که خودشون رو به نوعی متحد روسیه میدونن، البته در مورد ایران متحد بودن یک اتحاد یک طرفه هستش کاملا، اما این کشورها میان دست میزنن به ارسال کمک ها و اونچه که روسیه از اونها خواسته. ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی این امکان رو داره که بتونه به شکل مستقیم سلاح‌ها رو حتی به صورت آماده برای روسیه ارسال کنه و کسی هم نتونه جلودارش باشه. در این میان این امکان رو ایران داره، اما چین و به عنوان مثال کره شمالی میان قطعاتی که کاربرد دوگانه داره که میتونن در تسلیحات استفاده شن رو برای روس‌ها میفرستن و این در دکترین همین قدرت‌های بلوک شرق هست که دارن سعی میکنن به نوعی یک موازنه قوا ایجاد کنن علیه ایالات متحده و دنیای غرب.
شما اشاره کردین در پاسخ اولتون که رهبران گروه هفت هر یک از قدرتی برخوردار هستند و به همین دلیلی که من این سوال رو الان مطرح میکنم که به نظر شما وقتی بیانیه‌ای در این حد منتشر میشه از طرف این رهبران، آیا ما میتونیم چشم‌اندازی ببینیم در آینده جنگ به نفع دنیای غرب، به نفع اوکراین؟
نه، به خاطر اینکه واقعیتی که وجود داره اینه که روسیه چیزی رو متوجه که عنوانش بازدارندگی استراتژیک است. روس‌ها فقط در مقابل اقدامات عملی، رویه‌هایی که ایجاد کردن، الگوهای و دکترین نظامی و سیاسی که دارن، در مقابل اقدامات عملی پاسخگو هستند و کاهش میدن به نوعی میشه گفت رفتارهای خصمانه خودشون رو، نه در برابر اقدامهای سمبولیک و به نوعی اتحادهای سمبولیک. برای همین این بیانیه نمیتونه تاثیر چندانی داشته باشه در تغییر دکترین کرملین نسبت به اون چیزی که داره در اوکراین پیش میره، اما اگر این بیانیه بتونه زمینه ساز یک سری اقدامات عملی باشه، در اون صورت چرا، میتونه بسیار تاثیر داشته باشه. و اون اقدامات عملی در حال حاضر میشه کمک هر چه بیشتر کشورهای عضو ناتو به اوکراین، به خاطر شرایطی که در اون قرار داره، چون از دسامبر سال گذشته تا الان ایالات متحده موفق نشده که اون بسته حمایتی که برای اوکراین در نظر گرفته بود رو تصویب کنه و به اونها برسونه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تکیه بر گفتمان دولت ابراهیم رئیسی از اخراج 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و وابستگیشان به دولت قبلی خبر داد. بر کنار این مدیران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اتفاق افتاده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
برکناری 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت 13. حسین درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران روز شنبه 5 اسفند ماه از برکنار شدن 90 مدیر به دلیل ناکارآمدی و مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت خبر داد. آقای درویشیان بدون هیچ اشاره به جزئیات و اسامی این مدیران تأکید کرد که برخی به دلیل ناکارآمدی و برخی چون به دولت قبل وابسته بودند برکنار شدند. پیشتر ابراهیم رئیسی درباره گفتمان دولت 13 گفته بود گفتمان دولت گفتمان امام و رهبری است.
نسبت به مسئله مدیران، ملاک ما شایسته سالاریه. استاندار محترم فرمانداران در سراسر کشور، با آیین وزرا هم ما بارها در دولت گفتیم که ملاک ما شایستگی است، چون ما خودمون نه حزب و نه گروه و دستی سیاسی نداریم. به ما هم گفتن شما گفتمانتون چیه؟ بارها سوال کردیم، گفتم گفتمان ما گفتمان امام و رهبری است. سند گفتمان هم عبارت از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. تمام کارهای دولت باید مستند بشه به این سند در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی. این سند، سند دولته.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگو با ایلنا با استناد به حرف‌ها و تذکرات ابراهیم رئیسی ادعا کرد که گفتمان دولت 13 پاکدستی، فساد ستیزی و مردمی بودن است. با وجود ادعاهای مکرر در دولت ابراهیم رئیسی درباره مردمی بودن و مبارزه با فساد از زمان روی کار آمدن دولت او، گزارش‌های متعددی درباره فقر و در کنارش فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است. حالا سوال این است که اخراج این 90 نفر آیا می‌تواند در ادعای حکومت برای مقابله با فساد قابل اعتنا باشد؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس:
احتمال زیاد اینها دونه ریزای فساد هستند و یا احتمالاً نظرات سیاسی داشتن که تصفیه سیاسی شدن. اینا گمان زنیه در نظامی که بالاترین آمار فساد رو در همین دولت در چای دبش دیدیم. 3.5 میلیارد دلار، نه ریال و تومان و همت. وقتی که جمهوری اسلامی مذاکره میکرد با آمریکایی‌ها که پولای بلوکه شدهش در کره جنوبی و مثلا عراق آزاد بشه 6-7 میلیارد دلار بود. یعنی این چای دبش یک قلم نصف اون میزان فساد درش بود، بدون اینکه حتی یک نفر شناخته بشه، شفاف باشه یا برکنار بشه. بنابراین این مبارزه قابل اعتنا نیست. طبق قانون اصل بقای انرژی که انرژی از بین نمی رود و فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشه، در قانون بقای مدیران جمهوری اسلامی هم مدیری برکنار نمی شود بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می شود.
پیشتر در آذر ماه علی خان محمدی رئیس نهادی با عنوان قرارگاه گشت ارشاد مدیران در ریاست جمهوری ایران گفته بود برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی و ارزیابی عمل کرد و پاسخگو کردن و جابجایی آنها خلأ قانونی دارد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
دیده شدن پرنده هما در ارتفاعات البرز در روزهای اخیر نام این پرنده بومی ایران رو بر سر زبان ها انداخته، اما آیا این پرنده همان همای سعادت ایران باستان است که در ادبیات پارسی نمادی از فریزدی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش هومن عسکری گفتگوی داشته با علیرضا هاشمی، مدیر انجمن پرنده شناسی ترلان در ایران. آقای هاشمی که عضو کارگروه جهانی متخصصان کرکس هاست، در این گفتگو نخست درباره دلایل اهمیت هما در ایران توضیح داده است.
تعداد کرکس های ما محدود هست، یعنی در تمام دنیا پرندگانی که در بالای هرم های غذایی قرار می گیرند و در زنجیرهای اکولوژیک در بخش های بالای ما اینها رو می بینیم، تعدادشون نسبت به بقیه پرنده ها کمتره. اگر بخوایم ما در مورد کرکس ها صحبت بکنیم، تعداد کرکس ها مسلماً باید از تعداد لاشه ها کمتر باشه که بتونن در این هرم غذایی آنچنان که باید شاید استفاده بکنن و نسلشون منقرض نشه. باز در بین این کرکس ها خود این هما تعدادش کمی باز کمتر هم هست، چون خیلی تخصصی شده، یعنی به واسطه تغذیه‌ای که داره که بیشتر از مغز استخوان و استخوان هست، تعداد اونها باز هم کمتره و چون تعداد کمتری دارن خیلی مورد توجه هستن، چون کمتر دیده میشن و دیدن اونها خودش یک اقبالی رو طلب میکنه و در لایه لایه آثار تاریخی و ادبی ما هم رو میشه دید. خب گذشتگان ما به دین زرتشت بودند. در اون موقع همونطور که آثارش همین الان هم هست که شاید در حتی 100 سال قبل ما میدیدیم که کسانی که فوت شده بودند رو میذاشتن برای کرکس ها و کرکس ها میخوردن اینها رو، که آثارش رو همون کمکنون هم توی اطراف یزد میبینیم که البته این سنت دیگه اجرا نمیشه. خب حالا تصور بکنید وقتی که یک جنازه اونجا هست، تعداد زیادی کرکس میان ازش استفاده میکنن که معمولا کرکس معمولی و کرکس سیاه جمعیت غالب کرکس های کشور ما هستن. یه پرنده دیگه میاد از کرکس ها، خیلی بزرگه، رنگش به نارنجی میزنه، انگار یک شنل یک مشکی روی تنش داره که بالهاش باشه که خیلی با ابهتش میکنه. ما هما رو در زبان انگلیسی به کرکس ریشدار معروفه که یک ریش خیلی با ابهتی هم داره. این میاد میشینه مثل کرکس های دیگه، جنگ و دعوایی نداره برای خوردن غذا، یه کنار میشینه تا وقتی که این جسد از گوشت آری میشه و میاد یه تکه استخوان رو بر میداره و میبره. کرکس ها از گوشت تغذیه میکنن و هما معمولا از مغز استخوان، یعنی یک استخوانی رو بر میداره میبره در ارتفاع بالا رها میکنه، میفته میشکنه و بعد از خورده های استخوان و مغز استخوان به عنوان غذا استفاده میکنه. حالا در اون فضایی که کرکس ها دارن از یک جسد تغذیه میکنن، یه کرکسی با خیلی شمایل خاص میاد میشینه یه تکه استخوان بر میداره و میره. خب برای این خیلی درجات روحانی و عقاید خاص قائل بودن در اون زمان، یعنی میگفتن کسی که سایه هما به سرش بیفته رستگار میشه، یعنی جسدی که سایه پرندهی به نام هما با این ابهت و با این شمایل بر سرش بیفته و بیاد و یک بخشی از این جسد رو با خودش ببره، این به معنی رستگار شدنه. این فرد هست.
اگر درست متوجه شده باشم، نقشی که هما در اون برج‌های خاموشان یا دخمه‌های زرتشتی داشته، تأثیر داشته در دیدگاه مردمان ایران باستان در قبال این پرنده. یک سری پرنده‌هایی هم هست در سرستون‌های تخت جمشید که اون هم به هما معروفه، ولی بیشتر مثل این که شیردال هست چون پیکره شیر داره. اون چه ارتباطی به این هما داره؟
فقط به کشور ما هم بر نمیگرده. وقتی بر میگردیم به مصر باستان هم ما میبینیم که از ترکیبی از پرندگان و یا بیشتر بگیم در انسان و حیوان یا پرنده و حیوانات دیگه استفاده میکنن. خیلی وقتا الهه یا الههای مختلفی بود، یعنی خدایان اونها رو نمایان میکرده و خیلی وقتا نمادهایی بوده برای خیلی چیزها. اون سرستونهایی که ما میبینیم یا شیردالی که ما میبینیم هم همون چیزی هستش که اصطلاحاً گریفان بهش میگن، که ترکیبی از چند موجود یا حتی انسان و چند موجود هست.
ولی اون سرستون تخت جمشید که به هما معروفه، اون الهام گرفته شده از همین پرنده همای امروزیه یا عقاب یا پرنده دیگری است؟
این که ما پرنده افسانه‌ای ما هما رو با این هما بخوایم الان با هم تلفیق کنیم، یه کمی بعضی وقتا شاید به مشکل بخوریم، چون اونها بر اساس یک سری از باورهای ترکیبی از چند مورد رو داشتن. اما این رو میتونیم بگیم که از وقتی که هواپیمایی ملی کشور ایران نام هما رو برای خودش برگزید، این پرنده با اون نماد و با این همای ما خیلی با هم تلفیق شدن، که خیلی انتخاب واقعا زیبا و جالبی هم بوده.
بله، مخفف هواپیمایی ملی ایران که هما شده هما. بله. بسیار هم زیبا. بله.
و خب این با اون سرستون که اون هم حالا برگرفته است، شاید بتونیم بگیم بخشی از پرندگان بوده که به صورت افسانه است، این تداعی ذهنی رو ایجاد میکنه که پس اون هم هماست. ولی برای این که بگیم اون حتما هماست، خیلی نیاز داره که ما لایه‌های مختلفی از دانش باستانشناسی و اقوام و ملل رو بررسی بکنیم.
آقای هاشمی، درباره جمعیت پرنده هما در ایران چه اطلاعاتی داریم؟ آیا در معرض خطر هست یا به تعداد کافی در کشور وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه. کرکس‌های ما در ایران غالبا مهاجر هستن، یعنی کرکس معمولی یا دال معمولی بگیم بهتره، دال سیاه و کرکس مصری یا کرکس کوچک باز بهتر اون را ازش نام ببریم. این سه گونه که گونه های با تعداد زیاد کرکس در کشور ما هستن، غالبا مهاجر هستن. گونه هما در کشور ما بومی هست، یعنی مهاجرتی نداره و در رشته کوههای زاگرس و البرز به وفور ما میتونیم اونها رو ببینیم. به وفور مسلما مثل گنجشک و کلاغ و کبوتر نیست، اما به نسبت کرکس ها و به نسبت حضور یک پرنده مثل هما جمعیت قابل قبولی رو داره. اما در کل دنیا و در ادامه در کشور ما کرکس ها در معرض تهدید بسیار جدی هستند. مسمومیت ها میشه جزء اولین و مهمترین تهدید اونها در کل دنیا و از جمله در ایران، که هم میتونن مستقیما پرنده را از بین ببرن، هم میتونن زادآوری پرنده را مختل کنن. خیلی از فلزات سنگین آثارش بر روی پرنده های مثل هما میتونه این باشه که پوسته تخم اونها نازک میشه و بعد کم کم باعث میشه که این پرنده زادآوری موفقی نداشته باشه.
خب الان چند تا هما در ایران وجود داره؟
سرشماری مشخصی ازش وجود نداره در کشور ما، اما میتونیم بگیم که وضعیت ما از خیلی از جای دنیا خوشبختانه تا الان بهتره، اما تضمینی نیست که بهتر هم بمونه. ما باید سریعا کارهای پژوهشی رو شروع بکنیم. در اروپا که این پرنده هم پرنده هما وجود داره و گستردگی خوبی هم داره، به شدت پروژه های حفاظتی رو شروع کردن و نیازمند این هستش که ما اول بدونیم وضعیت این گونه در ایران چطوری هست.
گفتگوی بود با علیرضا هاشمی، مدیر انجمن پرندشناسی ترلان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
جشن‌های نوروزی کردستان با شور و رقص و رنگ در مناطق کردنشین آغاز شده. جشن‌هایی که مردم کردستان به طور دست جمعی آن را برگزار می‌کنند و آن را نماد زندگی و آزادی می‌دانند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صدای شادی و شور مردم کردستان را می شنیدید که به پیشواز بهار رفتند. چند هفته مانده به نوروز در مناطق مختلف کردستان آیین فصل نو آغاز می شود. مردم دسته دسته با لباسهای رنگارنگ و زیبای کردی از خانه بیرون می زنند تا در فضای بکر طبیعت و پای کوهپایه ها به صورت دست جمعی با رقص و شادی و پایکوبی بهار را جشن می گیرند. جشن هایی با حضور هزاران نفر که شبیه کارنوال های کهن است. و همیشه کمی زودتر از نوروز آغاز می شود. بهروز چمنارا، استاد ادبیات کردی.
کردستان سرزمین کارناوال های کهن و هویت جمعی کردستان بیشتر در موسیقی و مراسم فرهنگی حفظ شده. نقطه اشتراک جشن ها و کارناوال های کردستان معطوف به سه مفهوم اصلی زندگی، آزادی و شادی هستند و از میان تمام مناسک و جشن های کردستان این نوروزه که نقش محوری و برجسته داره. همونجوری که میدونیم سرزمین کردستان از جنوب غربی ایران تا دل آناتولی در ترکیه کشیده شده و مجموعه بسیار پهناوری رو در بر گرفته که خود به خود دو تقویم مختلف، یعنی تقویم گرمسیری و تقویم سردسیری رو تولید کرده و کارناوال های کشاورزی ما عموماً بین این دو تا تقویم تفاوت هایی رو به نمایش میذارن و اینکه در قسمت های جنوبی تر مناطق کردی نوروز کمی زودتر از مناطق شمالی برگزار میشه دلیلش همین تفاوت تقویم سردسیری و گرمسیری هست.
یکی از مهمترین سنت های این جشن های نوروز در کردستان آتش زدن مشعل است، سنتی که گفته میشود برمیگردد به داستان ضحاک و کاوه آهنگر. کاوه آهنگری که بعد از پیروزی بر ضحاک به نشانه آزادی بر بلندای کوه آتش روشن کرد و تبدیل شد به سنتی که حالا هر ساله در کردستان اجرا می شود. آقای چمنارا می گوید نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده است با نشانه هایی از اعتراض و اتحاد.
دنیای امروز و همکنون در صحن سیاسی و فرهنگی ایران نوروز در کردستان نقش گفتمانی و سمبولیک پیدا کرده و در واقع نماد آزادی و اعتراض شده. هلپرکه یا همان رقص نماد اتحاد زن و مرد کرد برای مبارزه با استبداد و برای به دست آوردن آزادی شده و همون جوری که می‌بینیم اگر قبلا در سالیان گذشته هر یک از مناطق کردستان جشن‌هاشون رو به شکل مجزا برگزار می‌کردن، الان مردم در فرم‌های کارناوال‌های بزرگ برگزار می‌کنن و همه در مراسم هم شرکت می‌کنن و به شکل ابتکاری اعتراض عمومی خودشون رو به وضعیت موجود به نمایش می‌ذارن.
مردم کردستان بیش از پیش بر نمادین بودن جشن‌های نوروزی خود تاکید دارند و مراسم و اجرای آیین‌های نوروزی را نشانه اتحاد، مقاومت و دادخواهی کشته شدگان راه آزادی می‌دانند. جشن نوروز آیین‌هایش در ایران به زمان‌های پیش از هخامنشیان و ماتا برمی‌گردد، جشنی که به مرور زمان و تحول تدریجی جنبه‌های متعدد فرهنگی، رسمی و سیاسی پیدا کرده است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ستاره‌شناسان دریافتند جرمی آسمانی که برای بیش از 40 سال تصور می‌شد یک ستاره است، در واقع نورانی‌ترین اخترویشی است که تاکنون مشاهده شده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دانشمندان اخترویشی را کشف کردند که می‌گویند درخشان‌ترین شیء آسمانی است که تاکنون دیده شده. این اخترویش 500 تریلیون برابر روشن‌تر از خورشید ماست و یک سیاه‌چاله در مرکز خود دارد که به سرعت در حال رشد است و روزانه اجرامی به اندازه یک خورشید را در خود فرو می‌برد. اخترشناسان استرالیایی در مقاله‌ای که در نشریه نیچر آسترونومی منتشر کرده‌اند تخمین زدند که سیاه‌چاله مولد این اخترویش 17 میلیارد برابر چگال‌تر از خورشید ما باشد. اخترویش یا کویزار به هسته‌های فعال و به شدت نورانی گفته می‌شود که اغلب وابسته به یک کهکشان جوان هستند. نوری که از اخترویش‌ها ساطع می‌شود حاصل جرمی عظیم از گازهایی است که به سمت سیاه‌چاله آن بلعیده می‌شوند و انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی آزاد می‌کنند. اخترویش تازه‌ای که ستاره‌شناسان رصد کرده‌اند در تصاویر چیزی بیشتر از یک نقطه نورانی دیگر در آسمان پرستاره ما نیست، اما دانشمندان میگویند این مکانی پرجوش و خروش است که در آن یک طوفان کیهانی جریان دارد. کریستیان ولف نویسنده اصلی این مقاله از دانشگاه ملی استرالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اخترویش خشن‌ترین مکانی است که ما در جهان می‌شناسیم. این اخترویش پیشتر در سال 1980 و توسط رصدخانه اروپای جنوبی مشاهده شده بود، اما تا سال گذشته تصور بر آن بود که یک ستاره است. تا اینکه سال گذشته به عنوان یک اختروش پیشنهاد شد و در نهایت مشاهدات تلسکوپ ها در استرالیا و صحرای آتاکامای شیلی آن را قطعی کرد. این مشاهدات و مدلسازی رایانه‌ای سپس مشخص کرد که این اختروش در یک سال زمینی معادل 370 خورشید ما را در خود می بلد. این اختروش 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و این یعنی نوری که امروز ما از آن دریافت می کنیم 12 میلیارد سال پیش ساطع شده، زمانی که از عمر جهان کمتر از 2 میلیارد سال می گذشت.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.